بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم، در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. پلیس در ایران اعلام کرد که سوابق تخلف به گفته خود حجاب هر خودرو باید قبل از معامله استعلام شود. فرزند مولوی عبدالحمید از فشار بر بازدید کننده های نوروزی مسجد مکی انتقاد کرد. 11 کنشگر حقوق زنان استان گیلان در مجموع بیش از 60 سال زندان محکوم شدند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. حسین رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور نیروی انتظامی میگوید شهروندان باید قبل از خرید و فروش مراقب باشند خودروی مورد معامله جریمه کشف حجاب نداشته باشد. این مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی 8 فروردین گفت که استعلام سوابق جریمه حجاب از طریق یک برنامه کاربردی قابل دسترسی است. موضوع فرستادن پیامک‌های موسوم به تذکر کشف حجاب در جمهوری اسلامی به مالکان خودروها در ایران در ماه‌های اخیر بارها خبرساز شده. جریمه مالی و توقیف خودرو از جمله مجازات‌هایی است که برای مالکان خودروهایی که در آنها تن ندادن به حجاب اجباری دیده شده در نظر گرفته شده است. در همین حال موارد بسیاری از اشتباه‌های فاحش در فرستادن چنین پیامک‌هایی در ایران هم گزارش شده و شهروندان درباره آن سخن گفتند. در پیوند با همین موضوع سخنگوی دولت جمهوری اسلامی هم روز گذشته با تایید افزایش میزان جریمه های رانندگی در ایران گفت که این تصمیم به گفته او متناسب با نرخ تورم تصویب شده. علی بهادری جهرومی چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت ادعا کرد که این اقدام در راستای حفظ و صیانت از جان مسافران انجام می شود. او درباره میزان افزایش جریمه های رانندگی توضیحی نداد. پیشتر اما در نخستین روز سال تیمور حسینی فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی در ایران خبر داده بود که نرخ جریمه های رانندگی به گفته او چند برابر خواهند شد. اما مولوی محمد طیب فرزند مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از فشارهای امنیتی برای جلوگیری از ورود مهمانان نوروزی به داخل مسجد مکی انتقاد کرد. مولوی محمد طیب روز 9 فروردین در شبکه اجتماعی اینستاگرام خود به نهادهای امنیتی چنین نوشت که چگونه و با چه حکمی از ما می‌خواهید مهمان‌ها را داخل مسجد مکی راه ندهیم. او این عمل را خلاف شریعت و آموزه‌های دینی هم توصیف کرد. در روزهای گذشته گزارش‌های بسیاری درباره فشار مأمورهای لباس شخصی برای جلوگیری از ورود مسافران نوروزی به مسجد مکی و دیدار با مولوی عبدالحمید منتشر شد. مولوی عبدالحمید پس از آغاز اعتراض سراسری 1401 اعتراض‌های زن زندگی آزادی و کشتار در جمعه خونین زاهدان به انتقاد از رهبران و سیاست‌های جمهوری اسلامی پرداخته است. وکیلان 11 کنشگر حقوق زنان در گیلان که مرداد ماه گذشته بازداشت شده بودند خبر دادند که این فعالان در مجموع به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند. مصطفی نیدی یکی از وکلای این 11 کنشگر حقوق زنان در ایران به شبکه شرق گفته که دادگاه رسیدگی به این پرونده اسفند گذشته برگزار شده و حکم مجازات این کنشگران دیروز چهارشنبه ابلاغ شده است. به گفته برخی دیگر از وکلای این پرونده بیشترین مجازات برای زهره دادرس صادر شده که به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی به 6 سال و 1 روز حبس و به اتهام اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ایران آنگونه که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند به 3 سال و 6 ماه و 1 روز حبس محکوم شده است. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روزهای 25 و 26 مرداد سال 1402 سال گذشته تعدادی از کنشگران حقوق زنان و فعالان مدنی ساکن گیلان از جمله جلوه جواهری، متین یزدانی و فروغ سمینیا را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند. اما دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی دولت ترکیه را متهم کرد که هزاران تن از پناهجویان سوری را مجبور به ترک خاک ترکیه کرده. به گفته این نهاد حقوق بشری، این افراد به منطقه تحت اشغال ترکیه در شمال سوریه فرستاده شدند. ترکیه در کنار ایالات متحده و حکومت سوریه از جمله کشورهایی است که از سال 2016 مامورهای نظامی را در شمال سوریه مستقر کرده. آنکارا میگوید این نیروها برای مقابله با نیروهای شبه نظامی کرد به سوریه اعزام شدند. و اما خط لوله گاز ایران پاکستان که آمریکا دوباره اعلام کرده که از ادامه این پروژه اقتصادی حمایت نمی‌کنه و نسبت به تجارت با جمهوری اسلامی که خطر تحریم‌های واشنگتن رو هم در پی داره به پاکستان هشدار داده. اعلام عدم حمایت آمریکا از ادامه پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان در حال حاضر سرنوشت این پروژه بزرگ رو با ابهام مواجه کرده. در همین باره هومن عسکری گفتگویی کرده با دالغا خطین‌اوغلو، خبرنگار رادیو فردا در جمهوری آذربایجان.
این پروژه تنها برای صادرات گاز در نظر نگرفته بود. ما در استان سیستان و بلوچستان و همچنین اونجا تأسیسات هم بندری وجود داره، هم تأسیسات دیگه‌ای که مثلا بندر چابهار رو در نظر بگیرین، با خط لوله‌ای که احداث شد در واقع برای اولین بار تا به زاهدان و اینا هم گاز رسوندن. یعنی این خط لوله منحصراً برای صادرات گاز نبود، منتها ظرفیت این خط لوله طوری هست که ایران روزانه میتونه 20 میلیون متر مکعب گاز هم به پاکستان تحویل بده، در حالی که ظرفیت این خط لوله 70 میلیون متر مکعب. پاکستان به شدت نیازمند گاز ایران هست، این وجود داره، اما تحریم های آمریکا یه موضوع شوخی برداری نیست که مثلا ایران از پاکستان انتظار داشته باشه که به قولی ریسک تحریم ها رو به جان بخره. و اون خط لوله‌ای که در طرف پاکستان هست حدود 80 کیلومتره، اون رو در عرض 2-3 ماه میشه ساخت، منتها مشکل فقط تحریم ها هست. اگه تحریم ها برداشته بشه پاکستان میتونه وارد عمل بشه، الان هم میتونه وارد عمل بشه، اما ریسک خیلی بزرگیه.
ایران تهدید کرده که در صورت عدم همکاری پاکستان و ادامه نیافتن این پروژه در مجامع بین المللی از پاکستان شکایت خواهد کرد. با توجه به شرایطی که آمریکا مخالف این پروژه هست، اساساً شکایت ایران به جایی میرسه؟
بله، من فکر میکنم که از لحاظ حقوقی ایران میتونه شکایت بکنه و درخواست غرامت بکنه. یعنی ما الان میبینیم که مثلا ترکیه یا ترکمنستان در دوران تحریم ها با ایران مشکلات مالی پیدا کردن، به دادگاه های بین المللی مراجعه کردن، ایران رو هم در مورد پرونده ترکیه هم در مورد ترکمنستان هر کدوم 2 میلیارد دلار جریمه کردن. یعنی اینکه ایران نمیتونه استدلال بکنه که تحریمم و نمیتونم بدهی ترکمنستان رو بدم در واقع غیر قابل قبوله. در مورد پاکستان هم همینطور، قرارداد امضا شده، این قرارداد بایستی بیشتر از 1 دهه پیش این رو هم عملیاتی میکردن، منتها تحریم ها به هر حال وجود داره. ایران میتونه شکایت بکنه، اما اگه هم این کار رو بکنه روابط ایران و پاکستان به شدت صدمه میبینه، یعنی این ریسک برای خود ایران هم وجود داره.
به فرض اینکه تحریم ها در آینده لغو بشه و این 80 کیلومتری که در سوی پاکستان هست هم احداث بشه از این خط لوله بین ایران و پاکستان، چه منافعی عاید ایران خواهد شد از تکمیل شدن این پروژه؟
ببینی ایران الان اصرار داره که صادرات گاز رو ادامه بده. در واقع در سال 2023 که گذشت و خصوصا در زمستان اینا، مثلا صادرات گازش به ترکیه نصف شد، صادرات گازش به عراق برای چندین ماه متوقف شد، یا حتی بگم برای مثال برای 6 ماه، بیشتر از 6 ماه به شدت محدود شد. ایران با کسری هنگفت گاز مواجهه. الان به طور متوسط اگه کل سال رو حساب بکنیم روزانه 110 میلیون متر مکعب کسری گاز داره. تمامی گزارش های حتی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی نشون میده که این رقم تا سال 1412-13 به 500-600 میلیون متر مکعب خواهد رسید. ایران در واقع از تأمین گاز 2/3 از نیازهای خودش هم عاجز خواهد موند. اما ایران به هر حال الان فکر میکنم که یا از لحاظ سیاسی میخواد پاکستان رو تحت فشار قرار بده، یا اینکه به هر حال میخواد صادرات گاز واقعا داشته باشه و مازوت سوزی و گازوئیل سوزی رو به شدت در آینده افزایش بده.
دیدگاه دالغا خاتین اوغلو خبرنگار رادیو فردا در جمهوری آذربایجان بود درباره خط لوله گاز ایران و پاکستان که به عنوان خط لوله صلح معرفی شده بود، پروژه‌ای بلند مدت میان تهران و اسلام آباد که طی سالهای اخیر بارها به تعویق افتاده و تامین مالی اون با مشکل مواجه شده، از جمله به دلیل تحریم‌های بین‌المللی. این خط لوله گاز طبیعی ایران رو به پاکستان که در همسایگی شرق قرار داره قرار بود برسونه.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما کنارگیری مدیر یک دبیرستان در فرانسه به دلیل دریافت تهدید مرگ پس از مجادله بر سر پوشش اسلامی و حجاب با یک دانش آموز با محکومیت گسترده سیاستمداران فرانسوی و احزاب روبرو شده. در فرانسه واکنش‌ها به خبر کنارگیری یک مدیر مدرسه در پاریس از سمتش پس از درگیری با یک دانش آموز دختر برای برداشتن حجاب همچنان ادامه داره. شامگاه چهارشنبه گابریل تول نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که دولت این کشور از این دانش آموز شکایت کرده. مصطفی خلجی گزارش میده.
ماجرا به حدود یک ماه پیش باز می‌گردد. مدیر مدرسه موریس راول در پاریس برای اجرای قانون لائیسیته در مدارس از یکی از دانش آموزان دختر خواست حجاب اسلامی خود را در مدرسه کنار بگذارد، اما پس از این درخواست موجی از تهدیدها به مرگ علیه مدیر مدرسه در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد. بلافاصله تحقیقاتی در دستگاه قضایی فرانسه برای این آزار و اذیت‌ها و تهدیدها علیه مدیر مدرسه آغاز شد، اما اعلام خبر بازنشستگی زودهنگام مدیر مدرسه در روزهای اخیر خشم عمومی را برانگیخته است. گابریل اتل نخست وزیر فرانسه که پیشتر وزیر آموزش ملی بوده، شامگاه چهارشنبه به شبکه یک تلویزیون فرانسه گفت:
"Et donc j'ai décidé que l'État allait porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse."
من تصمیم گرفتم که دولت از این زن جوان به دلیل تهمت زدن شکایت کند. این امر اجازه می‌دهد تا یادآوری شود دولت و مدرسه همیشه در کنار عوامل خود خواهد ایستاد. آنهایی که در خط مقدم با این حملات علیه سکولاریسم و با این تلاش‌ها برای ورود اسلامگرایان به مؤسسات آموزشی ما مواجه می‌شوند. من یادآوری می‌کنم که این تلاش‌ها اخیراً در خانواده آموزش ملی دو قربانی بر جای گذاشته است. دومینیک برنار و ساموئل پاتی. وقتی در جریان گرامی داشت این دو معلم مخالفت‌هایی صورت گرفت، من در آن زمان وزیر آموزش بودم و گفتم که هرگز از این موضوع نمی‌گذرم. هر گونه مخالفتی با لائیسیته باعث پیگرد قضایی، تحریم از سوی مدرسه و اخراج از مدرسه شد. ما نباید اجازه دهیم چنین مخالفت‌های اتفاق بیفتد و من هرگز نمیگذارم این اتفاق بیفتد.
شکایت از این دانش آموز دختر در حالی است که او ادعا کرده که مدیر مدرسه او را هل داده و به او ضربه زده است و به همین دلیل از مدیر مدرسه در تاریخ اول مارس شکایت کرد، اما دستگاه قضایی شکایت این دانش آموز را نپذیرفت. این ماجرا دقیقاً در 20مین سالگرد تصویب قانون لائیسیته در مدارس فرانسه روی داده است. بر اساس گزارش کمیته تحقیق سنای فرانسه، 20 سال پس از این قانون، فشارها، تهدیدها و حملات با انگیزه های مذهبی علیه معلمان فرانسه افزایش یافته است. فرانسوا نوئل بوفه، رئیس کمیسیون قوانین سنا، در واکنش به حادثه اخیر گفته است:
این شکست جمهوری است. این شکست توانایی ما در جا انداختن این موضوع است که باید به سکولاریسم احترام گذاشت. مدیر مدرسه قرار بود 4 ماه دیگر بازنشسته شود. او به دلیل خوبی این بازنشستگی خود را جلو نمی اندازد، بلکه به این دلیل که احساس خطر می کند و شاید به این دلیل که به اندازه کافی از او حمایت نمی شود. باید به همه بفهمانیم که قانون سکولاریسم قانون آزادی است، آزادی اعتقاد داشتن یا اعتقاد نداشتن. جمهوری فرانسه لایک است و به طور تاریخی لایک بوده و هر کسی در خانه هر کاری می خواهد انجام می دهد، نه در ادارات دولتی و مدارس. همه چیز باید کاملا مشخص باشد. دولت لایک.
فرانسه در سال 1905 با تصویب قانون جدایی کلیسا از دولت به یک جمهوری سکولار تبدیل شد، اما از سوی دیگر فرانسه بزرگترین جمعیت مسلمانان اروپا را دارد و نقض قوانین سکولاریسم در فرانسه به ویژه در مدارس از سوی اسلامگرایان در سالهای اخیر تنش‌هایی را برانگیخته است.
گزارشی بود درباره تهدید لایسیته فرانسه از سوی اسلامگرایان که شنیدید.